بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. الفصل الرابع، التمسک بالعام قبل الفحص عن المخصص. بحث در باب عام و خاص بدینجا میرسد که ما میدانیم در این تردیدی نیست، بعضی از عمومات قرآن کریم و بعضی از عمومات سنت برای اونها یک سری از مخصصاتی آمده، علاوه بر مخصص متصل نسبت به موارد متعددی از عمومات قرآن و سنت مخصصات منفصلی هم آمده است. لذا این تعبیر ما من عام الا وقد خص، و از این رو این مسئله قابل تر هست که آیا ما می توانیم با رؤیت یک عام، حالا یا در قرآن یا در سنت، بر اساس اون عام سریعا حکم کنیم یا نه باید فحص از مخصص نمود و بعد الفحص عن المخصص ما میتونیم تمسک به اون عام بکنیم. یعنی اگر فحص و جستجو کردیم و مخصصی نیافتیم، بعد میتونیم به اون عام تمسک بکنیم. به عبارت دیگر، آیا نسبت به عام اصالت و ظهور قبل الفحص هم حجت است یا بعد الفحص است؟ این اصل تحریر محل نزاع که آیا ما می توانیم قبل الفحص عن المخصص تمسک به عام بکنیم یا خیر. یکی دو نکته در اینجا باید بهش توجه کنیم. نکته اول، این مخصص گاهی مخصص متصل است، گاهی مخصص منفصل. بنابراین دو بحث است: آیا فحص از مخصص متصل لازم است؟ آیا فحص از مخصص منفصل لازم است؟ دو بحث جدایی از هم. اونچه که در کتاب در این باب آمد مربوط به مخصص منفصل هست، اما راجع به مخصص متصل در کتاب اشاره نفرمودند. اجمالا اینو عرض میکنیم داخل پرانتز، نسبت به مخصص متصل فحص لازم نیست. یعنی اگر جمله‌ای به دست ما رسید الماء طاهر، و احتمال میدیم یه مخصص متصلی بود و این مخصص متصل به دست ما نرسید، حالا یا چون اون راوی عمدن او رو حذف نمود یا نه سهوًا او رو حذف نمود، به دلایلی که در کتب مفصلتر و جامعتر آمده به این احتمالات اعتنا نمی شود، بنابراین فحص از مخصص متصل لازم نیست. پس می ماند محل کلام تمسک به عام قبل از فحص از مخصص منفصل میشه محل بحث. این جمله اول. جمله دوم می‌فرمایند که عباراتی که از متکلمین صادر میشه دو مدل هست: یا متکلمی که عبارتی از او صادر میشود دو حیثیت دارد، یک همین محاورات عرفیه، زید میخواد خونه رو از عمرو بخرد، خب باید با او گفتگو کند، شرایط، قیود، اون چیزی که مورد نظر طرفین هست. زید میخواد تدریس بکند به عمر، زید میخواد با عمر صحبت دیگری بکند، همین محاورات متداول عرفی و رایج. خب گاهی این مدلی هست. در این گونه محاورات روش عقلا این است که اون چیزی که مورد نظرشون هست در همون یک جلسه، در همون یک مجلس بیان میکنن، متهمی که میخواد از خودش در جلسه دادگاه دفاع بکند، خب اون چیزی که مد نظرش هست بیان میکنه. عام مد نظرش بود به نحو عام میاره، خاص مد نظرش بود به نحو تخصیصی میآورد، استثناء مد نظرش بود بیان میکند. پس بنابراین در محاورات عرفیه عقلا اون چی که مورد نظرشون هست در همون جمله بیان میکنن، دیگه نمیگذارن نصفش رو امروز بگن نصفش رو دو روز بعد. بنابراین در این گونه موارد تمسک به عام میشود و نیازی به فحص از مخصص منفصل نیست. اما محل کلام این قسمت اماست. اما حتی در خود مجامع بشری یک سری مجامعی است که در مقام تدوین قانون و مقررات و آیین نامه هاست. حالا ممکنه یک قانون محدود به یه منطقه خاص باشد، به یه استان محدود باشد، قانونی باشد که در یک کشور جاری است، پارلمان یک کشور او را تصویب می کند، یا قانونی است که در سطح جهانی اجرا می شود، مثلا سازمان ملل او را تصویب می کند. اصطلاحاً خطابات قانونیه، اونگاهی که متکلم در مقام تدوین قانون هست، لسانش لسان مقننی است. اینجا چجور؟ اینجا وقتی ما مراجعه می کنیم به روش عقلا از قدیم الایام تا حالا، میبینیم اونها تمام مقصودشون رو در یک قانون، در یک ماده، در یک عبارت نمی گنجانند. سیره و روش عقلا اعم از مسلمان و غیر مسلمان این است که عام رو یک جا میارن، برخی از مخصصاتش رو جای دیگر، مطلق رو یک جا میارن، بعضی از مقیداتش رو جای دیگر. عام را در یک زمان تصویب می کنند، مخصصاتش رو در زمان دیگری تصویب می کنند. البته این هم جهاتی دارد، دلایلی دارد. یکی از دلایلشون این است که اینها به ملاکات احکام مسلط نیستند. علم بشر هر قدرم زیاد باشه محدوده. او فکر می کند مصلحت جامعه آن است که امروز قانون الف را تصویب بکند، دو ماه بعد متوجه می شود که این تدوین و این قانون کامل نبود، 5 تا بهش تبصره می زند، دو ماه بعد 5 تا تبصره دیگه می زند. اول فکر می کند ملاک این است که تمام افراد مثلا الف باشند، بعد از 2 سال میفهمد نه، این صحیح نبود، باید بعضی از افراد مثلا ب باشند. و البته جهات دیگری هم دارد، این یک جهتش بود. خب سیر بحث رو فراموش نکنیم. در خطابات قانونی روش عقلا آن است که عام و خاص رو، مطلق و مقید رو الزاماً در یک عبارت نیارند. طبیعتاً در این گونه تعابیر ما نمیتونیم تمسک به عام بکنیم الا بعد الفحص عن المخصص. خب این جمله 2. حالا میایم سراغ بحثی که محل کلام ماست، قوانینی که از ناحیه پروردگار متعال در قرآن آمد یا به لسان پیامبر و ائمه در سنت بیان شد. شارع مقدس کدام روش رو طی نمود؟ آیا سبک خاصی دارد؟ یا سبک محاورات عرفیه هست؟ یا سبک خطابات قانونیه هست؟ جواب، شارع مقدس از همین سبک خطابات قانونیه استفاده نمود و لذا میبینیم عام رو در یک جا میارد، خاص رو در آیه دیگر، عام رو در یک زمان، خاص رو در زمان دیگر. خب 2-3 نکته اینجا دقت کنید. نکته اول نکته مهمی است. ببینید وقتی در بخش قوانین بشری می گفتیم اینا از راه خطابات قانونی استفاده می کنن، عام در یک مقطع، خاص در مقطع دیگر، چون احاطه به ملاک احکام ندارند، چون علمشون محدود است. اما نسبت به شارع مقدس طبیعتاً ما نمیتونیم بگیم محدود است علم او، ملاکات احکام رو نمیدانست، باید از قانون تجربه و خطا استفاده میکرد. بلکه شارع مقدس علم بی نهایت دارد، ملاکات رو کاملاً میداند، پس چرا از این روش خطابات قانونی استفاده نمود؟ جواب این است که خود همین تدریجی بودن احکام مصلحت دارد، هم برای تربیت جامعه، برای نفوذ اسلام، برای گسترش فرهنگ اسلامی، این تدریجیت احکام یک ضرورت بود. بنابراین اگر شارع مقدس از روش خطابات قانونی استفاده نمود، عامر و خاص رو همراه با هم الزاماً نیاورد، عامر رو یک جا، خاص رو جای دیگر، این نه به خاطر محدودیت علم او، بلکه به خاطر ضرورتی که این کار داشت. لذا می‌بینیم در قرآن سوره فرقان آیه 32، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. یکی از اشکالات این بود چرا شما هر روز دو تای قرآن میاری؟ یک دفعه همه قرآن رو با هم در یک لحظه بیار، در یک زمان بیار. قرآن میفرماید نه، این کارو ما چرا کردیم؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا. یکی از علل و حکم تدریجیت احکام این است که تثبیت فؤاد بشود. تثبیت فؤاد نبی یکی از ادله تدریجی بودن قرآن است، حتی این تنها دلیل نیست، جلوگیری از تحریف، توانایی مردم برای حفظ و فهم این مفاهیم، آماده نبودن زمینه اجتماعی برای بیان تمام حکم در یک زمان، اینها از مجموعه عوامل تدریجی بودن احکام است. در هر حال شارع مقدس سبک و روشش این است، عام رو یک جا، خاص رو یک جا، مطلق رو یک جا، مقید رو یک جا، البته نه همه جا، گاهی هم از مخصص متصل استفاده می کند، گاهی هم از مقید متصل استفاده می کند. لذا ما می بینیم قرآن تدریجی در طول چند سال آمد، روایات به صورت تدریجی آمد، حدود 250 سال زمان طول کشید، این زمان نسبتاً طولانی. خب حالا که آیات و روایات از نوع خطابات قانونی است، در بحث خطابات قانونی چه بود؟ این بود که قبل الفحث عن المخصص تمسک به عام صحیح و جایز نیست. این یه مطلب. یه مطلب دیگری هم هست که در کتاب متعرض نشدند، این چند سطر رو تطبیق کنیم، بعد اون مطلب رو من عرض کنم. الفصل الرابع، التمسک بالعام قبل الفحص عن المخصص. ان دیدن العقلا فی المحاورات العرفیه، روش و سبک عقلا در محاورات عرفیهشون، هو الاتیان به کل ما له دخل فی کلامهم و مقاصدهم، این است که بیاورند اون چرا که برای او نقش است در کلامشون و در اون مقصودشون، اون چه که دخیل است و نقش دارد و مؤثر است، او رو بیاورند. دون فرق بین القضایا الجزئیه او الکلیه، در این جهت هم فرقی بین قضایای جزئی و کلی نیست، چه یه واقعه جزئی خاص، چه یه مطلب عام کلی. و لذا یتمسک به ظواهر کلامهم من دون ای تربصن، و از این جهت به ظواهر کلامشون بدون هیچ گونه درنگی و صبری و تأملی عمل می شود. این مطلب تمام. و اما الخطابات القانونیه، اما در خطابات قانونیه، التي ترجع الى جعل القوانین، که بازگشتش به این است که یک قانون جعل شود، و سن سنن، بازگشتش به این است که یک دستورات و احکامی تدوین بیابد. حالا سواء کانت، حالا این قانون ممکن است یک قانون در محدود یک دولت و کشور خاص باشد یا اقلیمی و جهانی باشد. فقط جرت سیرت العقلا علا خلاف ذلک، سیره عقلا بر خلاف اون سیره است که در محاورات عرفیه داشتند. یعنی چه؟ فتراهم ترى العقلا یذکرون العام والمطلق فی باب والمخصص والمقید فی باب آخر. عام تو یه باب، خاص تو یه باب، مطلق تو یه باب، مقید تو یه باب. کما انهم یذکرون العموم والمطلق فی زمان، عام را در یه زمان، مطلق را در یه زمان میگویند، اما و بعد فترتن، بعد از یک فاصله ای که میشه مخصص منفصل، ذکر میکنند مخصص و مقید را در زمان دیگری. خب این دوتا روش عقلا، محاورات عرفیه، خطابات قانونیه. شارع مقدس کدام رو رفت؟ و قد سلکت تشریع الاسلامی هاذا النحو، تشریع اسلامی بر نحو خطابات قانونیه هست. فتجد ورود العموم فی القرآن او کلام النبی، عموم در قرآن میاد، عامی در کلام پیامبر اکرم میاد، اما مخصص و مقیدش در کلام ائمه اطهار میاد. مثلا و ما هاذا شأنه، چیزی که این چنین است، چنین موقعیت و چنین جایگاهی دارد، لا یصح عند العقلاء التمسک بالعموم قبل الفحص، تمسک به عموم قبل الفحص عن المخصص صحیح نیست، قبل الفحص عن المقید صحیح نیست. خب حالا یه سوال از بیرون، تا چه مقدار فحص کنیم؟ آیا اونقدر فحص بکنیم که دیگه قطع پیدا شود بر این که قرینه ای نیست؟ اونقدر فحص کنیم که ظن غالب برامون پیدا بشود که قرینه ای نیست؟ یا اطمینان به عدم قرینه کافی است؟ این دیگه باید در کتاب های مفصل تر بحث شود. شاید قول به اطمینان قول قابل قبول تری باشد، یعنی اینقدر فحص کند که دیگه اطمینان براش حاصل بشود در این عام خاص نسبت به این مطلق خاص مخصصی و مقیدی نیست. الفصل الخامس تخصیص العام بالمفهوم. خب این که عام قابل تخصیص هست در این بحث نیست. این که یک منطوق میتونه عام رو تخصیص بزند در اینم بحثی نیست. میگه اکرم العلماء بعد لا تکرم العالم الفاسق، جمله لا تکرم العالم الفاسق میاد جمله اکرم العلماء رو تخصیص میزند. در اینها بحثی نیست. سوال اینه آیا ما به وسیله مفهوم هم میتونیم تخصیص بزنیم؟ در باب مفاهیم گفته شد ما یه منطوق داریم، یه مفهوم، مدلول التزامی جمله. آیا مفهوم، حالا یا مفهوم شرط، یا مفهوم وصف، مفهوم لقب، مفهوم غایت، مفهوم عدد، یا مفهوم موافق، آیا این مفاهیم، البته در صورت حجیت و در صورت اثبات مفهوم، میتونه مخصص عام باشد یا نه؟ از یک طرف ما می‌بینیم عام منطوق است و منطوق اقوای از مفهوم. چطور چیزی که ضعیف‌تر است یعنی مفهوم بیاد چیزی رو که قوی‌تر است یعنی منطوق یعنی عام رو تخصیص بزنه؟ آیا این استدلال استدلال تمامی است یا نه؟ مفهوم مخصوصاً مفهوم موافق اقوای از منطوقه، و اساساً آیا معیار تقدم اقوائیت هست یا معیار دیگری است؟ این رو تطبیق کنیم تا بعد تکمله مطلب. الفصل الخامس تخصیص العام بالمفهوم. اذا کان هناك عام و دلیل آخر له مفهوم. یه عام داریم، اکرم العلماء، یه دلیل دیگری داریم که اون دلیل دیگر مفهوم دارد، چه مفهوم موافق چه مفهوم مخالف. فحل یقدم المفهوم علی العام، آیا این مفهوم بر عام میتونه مقدم بشود اولا؟ و انما عقدوا هذا المبحث، این بحث مطرح شد و گشوده شد، ما اتفاقهم علی تقدیم المخصص علی العام، و حالان که اینها اتفاق نظر دارن مخصص بر عام مقدم می شود. اما راجع به این مثال مفهوم بر عام مقدم شود محل شبهه هست. چرا؟ لأجل تصور ان دلالت المفهومیه از عف من دلالت المنطوقیه. دلیلشون این است که به تصور این مطلب که دلالت مفهومی ضعیف‌تر است از دلالت منطوقی، چطور یه چیزی که از افس بیاد تصرف کند در اقوا؟ برعکسش میشه، ولی چجور از اف مقدم بر اقوا بشود؟ ولو حالا او خاص‌تر است، این عام‌تر است. ولعجل ذالک عقدو هذا الفصل و انه هل یقدم مع ضعفه اولا. این فصل گشوده شد و اینکه آیا مفهوم علی رغم ضعفش مقدم می شود اولا یا مقدم نمی شود. و یقع الکلام فی مبحثین، المبحث الاول تخصیص العام بالمفهوم الموافق و مبحث دوم تخصیص عام به مفهوم مخالف. سوالات بحث امروز: روش عقلا در افهام مقاصدشان بر دو نحوه است، اون دو نحوه را بیان نموده و تفاوت‌های اصلی بین این دو مبنا را و این دو روش را توضیح دهید. محاورات عرفیه، خطابات قانونیه. سوال دوم: روش شارع مقدس در بیان احکام محاورات عرفیه هست یا خطابات قانونیه یا هیچ کدام؟ توضیح دهید. سوال بعد: تمسک به عام قبل الفحص عن المخصص المتصل و عن المخصص المنفصل جایز است یا خیر؟ چرا؟ سوال بعد: در باب تخصیص عام به مفهوم، منشأ توهم عدم تخصیص چیست؟ منشأ توهم عدم تخصیص چیست؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.